سلام، روز همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه خبرها و گزارش ها و برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از حملات امروز بالای میدان هوایی جلال آباد خواهید شنید که گفته می شود ده ها تن از افراد مسلح در این عملات کشته و زخمی شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش می کند.
نیروهای ISAF میگویند که 25 تن از طالبان مسلح در درگیری امروز ساحه میدان هوایی شهر جلال آباد کشته و زخمی شدند. شورای سرتاسری علمای افغانستان کنفرانس مشترک علمای این کشور با پاکستان را در حل بحران فیلی افغانستان مؤثر می‌داند و در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی سه شورشی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. سلام، این هم تفصیل اخبار. نیروهای ISAF میگویند که 25 تن از طالبان مسلح در درگیری امروز ساحه میدان هوایی شهر جلال آباد کشته و زخمی شدند. حسیب الله، سخنگوی نیروها در زون شرق افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از محافظین این نیروها نیز در این جریان کشته شده است. مقامات ISAF سه انفجار پیهم و پس از آن درگیری در این محل را تایید کردند. ذبیح الله مجاهد، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، میگوید که در انفجارها و درگیری تلفات سنگینی را به نیروهای افغان و بین المللی وارد کردند، ادعایی که از سوی مقامات ISAF رد گردیده است. در ساحه میدان هوایی شهر جلال آباد عساکر ISAF مستقرند. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید کنفرانس مشترک علمای این کشور با پاکستان میتواند در حل بحران فعلی افغانستان کمک کند. عالمی برخی، معاون این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان مخالفین مسلح دولت افغانستان بعضی گروه‌های وجود دارند که میخواهند از جنگ‌ها دست بکشند.
جنگ های جاری نه به نفع پاکستان است و نه به نفع افغانستان و نه هم مشروعیت دینی داره، میتونه به خاتمه دادن جنگ کمک بکنه.
قرار است این کنفرانس در ماه دلو امسال در کابل برگزار شود. پیش از این شماری از علمای دینی افغانستان برای یک نشست مشورتی به اسلام آباد سفر کرده بودند. در ولایت اروزگان سه عضو یک خانواده در هنگام انتقال مواد منفجره کشته شدند. این حادثه شام دیروز در ولسوالی چوری زمانی رخ داد که یک تن با کمک دو فرزندش مواد منفجره را در یک موتر انتقال می داد. عبدالله همت، سخنگوی ولی اروزگان، به رادیو آزادی گفت در این حادثه شش فرد ملکی زخمی شدند که برای معالجه به شفاخانه انتقال داده شدند. در عین حال مقامات افغان گفتند در یک حمله انتحاری در ولایت اروزگان سه تن به شمول دو کودک کشته شدند. عبدالله احمد، سخنگوی ولی اروزگان، به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیک مرکز پلیس در ولسوالی دهراود رخ داد. مسئولیت این حادثه را کسی تا حالا به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی سه شورشی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. شاهد علی، یک مقام ارشد پاکستانی، میگوید یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به روز شنبه یک موتر را در نزدیکی منطقه شینورسک در شهر وانا هدف قرار داد که در نتیجه یک جنگجوی یمنی و دو تن دیگر کشته شدند. در یک هفته اخیر این دومین حمله در همین منطقه به حساب می آید. در حمله روز پنجشنبه در همین ناحیه که یک خانه را هدف قرار داد، سه شورشی مظنون کشته شدند. ده ها هزار تن از حامیان رئیس جمهور مصر دیروز در آن کشور دست به تظاهرات زدند. آنها در حالی که تصاویر محمد مرسی را با خود حمل می کردند، شعار می دادند که از اعلان اخیر رئیس جمهور مصر به خاطر دادن صلاحیت های بیشتر به خودش حمایت می کنند. محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، دیروز در یک نشست خبری گفت باید دوره حکومت انتقالی در آن کشور به زودی پایان یابد. من یک بار دیگر این خواست را برای یک گفتگوی ملی واقعی تکرار می کنم. در مورد نگرانی مردم با تمام صداقت می خواهم تا دوره انتقالی به زودترین فرصت ممکن پایان یابد تا امنیت دموکراسی نو ایجاد گردد. تظاهرات دیروز زمانی آغاز شد که شماره از اعضای حزب لیبرال بر مسوده نو قانون اساسی که در نتیجه آن صلاحیت‌های رئیس جمهور مصر افزایش می‌یابد انتقاد کردند. این مسوده بر روز جمعه سوی اسامبله اسلامگرای مصر تصویب شد، اما لیبرال‌ها و مسیحیان این اقدام را محکوم کردند. مسوده نو قانون اساسی مصر بر روز شنبه به رئیس جمهور مصر پیشکش شد. انتظار می رود رئیس جمهور مرسی یک همه‌پرسی را در این مورد راه‌اندازی کند تا مردم به این مسوده رأی بدهند. صدر اعظم عراق از خطر تنش‌های نژادی در آن کشور هشدار داده است. نوری البالکی دیروز زمانی در این مورد سخن گفت که مذاکرات در مورد کاهش تنش میان کردها و عرب‌ها در شمال این کشور به نتیجه نرسید. مالکی در یک نشست خبری در بغداد گفت اگر جنگ و اختلافات نژادی شعله‌ور شود باعث رنج و مصیبت خواهد شد که به نفع هیچ یک، یعنی کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها نخواهد بود. حکومت خودمختار ناحیه کردستان عراق به روز جمعه گفته بود مذاکرات میان حکومت فدرال و مقام‌های امنیتی کردستان بعد از آن به حالت تعلیق درآمد که بغداد از تشکیل قماندانی عملیات تحت نام دجله منصرف نشد. اما صدر اعظم عراق در مورد حل مسئله امنیتی منطقه گفت
فرق نمی کند اگر من داوطلبان قبول کنم که مردم به شمول عربها، کردها، ترکمنها و مسیحیها تا حل مشکلات از طریق قانون یک نیروی امنیتی را برای تامین امنیت منطقه تشکیل دهند.
گفته می شود تشکیل قماندانی عملیات دجله از طرف بغداد خشم رهبران کردها را که می خواهند بسیاری از مناطق را در کنترل خود داشته باشند برانگیخته است. و خبرگزاری های بین المللی گزارش می دهند که خدمات اینترنتی و تلفنی در سوریه پس از دو روز مشکل و محدودیت در دمشق و برخی شهرهای دیگر دوباره به حالت عادی بازگشته است. خبرگزاری دولتی سنا گزارش می دهد که این پرچوی ها به خاطر کار روی این شبکه ها به میان آمده بود. فعالان ادعا می کنند که حکومت سوریه این اقدام را به خاطر راه اندازی کرد که از دسترسی مخالفین موصله به خدمات اینترنتی و تلفنی جلوگیری کند. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از همراهی شما هم سپاس. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حملات گروهی طالبان مسلح بر میدان هوایی جلال آباد عقب زده شده است. دور دوم مذاکرات کابل و واشنگتن در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی به زودی آغاز خواهد شد.
ما علاقمند هستیم که یک مذاکرات بسیار نیک و مثبت دوام خواهد داد در آینده.
وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که روند توزیع تذکره‌های الکترونیک در ماه دلو آغاز می شود. نمایشگاه و بازار صنایع دستی زنان افغان دیروز در مرکز نیروهای آیسف در کابل برگزار شد. جت‌های جنگی حکومت سوریه دیروز مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف رژیم را بمباران کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. برنامه های در امتداد لحظه ها مربای مرچ نشر خواهند شد. روزنامه های امروز کابل و مطبوعات معتبر غربی را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که نیروهای آیسف گفتند 25 تن از طالبان مسلح در درگیری امروز ازای میدان هوایی شهر جلال‌آباد کشته و زخمی شدند. حسیب الله سخنگوی این نیروها در زون شرق افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از محافظین این نیروها هم در جریان درگیری‌های امروز کشته شده است. بریم به ولایت ننگرهار، همه حال شاه محمود شینوری خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. آقای شینوری، جزئیات تازه از این حملات امروز چی است؟
تشکر از شما. جزئیات تازه تلاجات سمره سخنگوی ایفا حسیب الله امرایشان تماس گرفتیم. بالتونا گفتید تقریبا میگه در این درگیری در 25 سال طالبان بسره کشته و مدینه شدن. اونا بخیش نگسته که ویژیات آخری مشخص نگه نشده که چه قدر در این درگیری کشته شده، ولی تقریبا مطمئن مجموعان 23 نفر بکر کرده و اینا تایید میکنه که سی اتحاری که از سینه متر استفاده کرده بود در دان دروازه میدان حوالی انتجار کرده. در این انتجار یک نفر محافظ امنیتی که در میدان دروازه بود اونا کشته شده، یک مسئول امنیتی که لازم خواست که نامش افشا شود اونا برادی ازادی گفت که در این درگیری دو نفر مدن هم کشته شده و چند نفر دیگه زخم برداشته. و همچنان اونا گفت که یک مسئول که پیشری میدان هوایی تکر کرده بود مثل میشه که این موتر نفران بود خطایی حالت و خطایی وقت انتظارات نیست و باز این تکر کرده یک نفر دیگه هم در این موتر زخمی شده. و ما برای ولایت مقام ولایت اماد گرفتیم اونا گفته که در نارض این آریسته نمیتونین سابر یک سابر اینا کنفرانس خواهد بوده که معلومات مکمل با جایی کنفرانس ایران میکنه.
بله، خب آقای شینوری، وضعیت شهر فعلا چطور است؟ آیا باز هم همو تدابیر امنیتی به مستطی که بود در صبح همو طور است و همچنانی که رای جلال‌آباد ترخم چطور باز شده؟
وضعیت شهر به حالت عجیب است، مشکل نیست، مردم به وضعیت خود میره، کارگر خود میکنید مشکل نیست. و اگر که از چشم امان به سخنگوی طالبان مسلح جدیلا مدید برادی زدی که تماس گرفته بود، اونا گفته بود که در این حادثه تلفات سنگین و قوای داخلی و خارجی رقم نمیده که در این درگیری دو تلفات به اونا وارد شده.
بله، با تشکر فراوان از شما. خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینوری از شهر جلال‌آباد با ما شما بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
با فرد قرار دیاد کرد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طوری که گفتیم، شماره از دیپلمات های آمریکایی گفتند دور دوم مذاکرات کابل و واشنگتن در خصوص امضای موافقتنامه امنیتی به زودی آغاز خواهد شد. مصطفی پوپل، معاون بخش افغانستان در وزارت خارجه آمریکا، میگوید این دور مذاکرات نیز در کابل برگزار خواهد شد. گفتگوهای مقام های افغان آمریکایی در حال قرار است آغاز شود که اختلاف ها میان دو کشور در رابطه با واگذاری کامل مسئولیت اداره زندان بگرام برای حکومت افغانستان هنوز هم وجود دارد. سید فتح محمد بها امین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
دیپلمات های آمریکایی ابراز امیدواری می کنند که اختلافات موجود در برابر امضای تفاهمنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده برطرف گردند. مصطفی پوپل، معاون بخش افغانستان در وزارت خارجه آمریکا، دور اول این گفتگوها را مثبت ارزیابی می کند. آقای پوپل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری نمود که دور دوم این مذاکرات به زودی آغاز گردند.
ما دوره اول مذاکرات تکمیل کردیم، یک دو هفته پیش. یک دوره بسیار مثبت و نیک بود و ما علاقمند هستیم که یک مناسبات، یک مذاکرات بسیار نیک و مثبت دوام خواهد داد در آینده. و دوره اولش در باره موضوع عمومی صورت گرفت و هنوز معلوم نیست که دوره دومش چی وقت افتتاح خواهد شد، اما فکر میکنم که در روزهای نزدیک حتما دوره دومش هم افتتاح میشه.
پوپل افغانی الاصل از 10 سال به این سو در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک دیپلمات آمریکایی وظیفه اجرا میکند. با گفته آقای پوپل دور دوم این مذاکرات نیز در کابل صورت خواهد گرفت، اما وی نگفت که روی کدام مسائل در این مذاکرات بحث خواهد شد. گفتگوها در رابطه با تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در حال صورت میگیرند که هنوز هم اختلافات در خصوص سپردن کامل مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان میان مقام‌های افغان و آمریکایی موجودند. در همین حال رئیس جمهور کرزی پنجشنبه هفته گذشته به باراک اوباما همتای آمریکایی‌اش یک نامه نیز فرستاده است. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نامه تاکید شده تا آمریکا با احترام به حاکمیت ملی افغانستان باید مسئولیت زندان بگرام را به گونه کامل به حکومت این کشور بسپارد. برخی از رسانه‌ها به نقل از آقای فیضی نوشتند که رئیس جمهور کرزی در همین نامه به آمریکا هشدار داده که اگر این خواست وی پذیرفته نشود، صحبت در خصوص امضای تفاهمنامه امنیتی میان دو کشور ممکن نخواهد بود. آقای پوپل در پاسخ با یک پرسش رادیو آزادی در خصوص همین نامه گفت که 99% زندانیان بگرام به حکومت افغانستان تسلیم داده شدند و امید است مشکلات دیگر در این راستا از طریق گفتگوها حل شوند. وی همچنان تاکید کرد که در حال حاضر روابط سیاسی افغانستان و آمریکا خوب می باشد و تمامی مشکلات برطرف خواهند شد.
ما هر چالش جدی می گیریم و مناسبات ما با حکومت افغانستان بسیار خوب است و ما منعیس متحدین همکاری بسیار خوب داریم و از طریق و خود رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی یک ارتباط بسیار نزدیک و خوب دارن با هم و امی ارتباط نزدیکشان است که ما بر ما یک فرصت میتونه که ما میتونیم هر مشکلاتی که باشه و به خوبی و از طریق هماهنگی و همکاری نزدیک حل کنیم.
دور اول گفتگوها بر سر امضای تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن حدود 20 روز پیش در کابل انجام شد. چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان یکی از موضوعات مهم این توافقنامه خوانده می شود. مقام های آمریکایی می گویند در چند هفته آینده تعداد عساکر آمریکایی که در افغانستان باقی می مانند مشخص خواهند شد. در این حال برخی از رسانه‌های غربی گزارش دادند که ممکن حدود 10,000 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که روند توزیع تذکره‌های الکترونیک در 2 ماه آینده آغاز خواهد شد. معصوم فرهاد رئیس عمومی تذکره‌های الکترونیکی وزارت امور داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها در هر روز شاید تا 50,000 تذکره را توزیع کنند. آقای فرهاد گفت نخستین مرحله توزیع این تذکره‌ها از کابل آغاز خواهد شد و سپس در ولایات و ولسوالی‌ها ادامه خواهد یافت.
ما اگر به واسطه بسیار بزرگ تذکره الکترونیکی را در ماه دل و شروع کرده نمیتونیم و ما در یک واسطه کوچک آهسته آهسته بزرگ میشه را شروع کرده نمیتونیم. انشاءالله به همکاری مردم افغانستان، دولت افغانستان و پارلمان کشور میتونیم در ماه دل و این تذکره را شروع کنیم.
وزارت داخله افغانستان از چندین سال به این سو از روند توزیع تذکره های الکترونیک در کشور خبر می‌دهد. این پروژه بیش از 100 میلیون دلار مصرف دارد و به گفته مقامات کارهای تکنیکی این پروژه در حال نهایی شدن است. اما شمار از افغان‌ها این اعلان وزارت داخله را عملی فکر نمی‌کنند. شمار از آنها در تماس با رادیو آزادی گفتند که از مدت‌ها به این سو چنین وعده‌ها را از مقامات افغان شنیدند. دکتر نیلوفر ابراهیمی یک عضو ولسی جرگه افغانستان هم با شماره از مردم هم نظر است و بر رادیو آزادی گفت به این باور نیست که وزارت داخله افغانستان بتواند تا در ماه دلو روند توزیع تذکره های جدید را آغاز کند. خانم ابراهیمی به این موضوع تاکید دارد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 مردم این تذکره ها را در اختیار داشته باشند.
نه تنها حکومت در اینجا ضعف داره که نمیخواد این حرکت را انجام بده یا این کار ملی را سر دست بگیره، بلکه دست امضای ها. دلیلش ایست که شما میفهمین که یکی از دلایل عمده ایست که با داشتن تذکره الکترونیکی انتخابات بسیار شفاف و انتخابات غیر قابل دسبرد صورت میگیره و در این تذکره کسانی که خود از این طرف و از اون طرف معرفی میکنن و میاین از تذکره های داخل افغانستان استفاده میکنن، حداقل هویتشان اونجا ثابت میشن.
اما رئیس عمومی تذکره های الکترونیکی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید برای انتقال وسایل چاپ این تذکره ها و همچنان ساختمان های معیاری تدابیر را در نظر گرفتند. به گفته معصوم فرهاد، آنها یک محل موقت را در داخل وزارت امور داخله به همین منظور مشخص ساختند. این مقام وزارت داخلی افغانستان همچنان میگوید تذکره های الکترونیک به صورت انفرادی توزیع نخواهد شد و افغان ها باید با خانواده های خود برای گرفتن آن به اداره های مربوط مراجعه کنند.
ما در 3-4 سال آینده یا تا که ما به تمام اتباعی کشور تذکره نتیم به قسم انفرادی تذکره داده نمیشه و باید دادن تذکره از طریق فامیل ها صورت بگیره و فامیل ها به قسم دسته جمعی بیان و تذکره الکترونیکی اخذ کنن.
پیش از این هم مقام های وزارت داخله و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته بودند که در 3 سال آینده 80% مردم در افغانستان تحت پوشش توزیع تذکره های الکترونیکی قرار خواهند گرفت. اما منتقدین بیشتر تاکید به این دارند تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی شمار زیاد از مردم این تذکره ها را در اختیار داشته باشند تا هر گونه احتمال تقلب در این انتخابات رد شود و مردم به صورت شفاف رئیس جمهور آینده ایشان را انتخاب کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. گزارش را تا دقایق بعد ادامه میدیم. حالا از مصطفی بشارت بشنیم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های امروز پایتخت چاپ شدند.
پیشرفت ها در خصوص تلاش های صلح افغانستان و اینکه آیا در موقف سیاسی پاکستان به خاطر تلاش های صلح این کشور به گونه واقعی تغییر به میان آمده یا نه، موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که در این روزهای اخیر سفرهای مقام های افغان به پاکستان افزایش یافته و بیشتر مسئولان این دو کشور روی تلاش های صلح صحبت می کنند. روزنامه در ادامه نوشته است که همزمان با این سفرها مقام های پاکستانی به خواسته های حکومت این کشور پاسخ مثبت ارائه می کند. سرنوشت می نویسد پاکستان به خواست حکومت افغانستان در حال جواب مثبت ارائه می کند که سال 2014 میلادی در حال نزدیک شدن است و از سوی دیگر تلاش های امریکا برای مذاکره با طالبان در قطر آغاز شده است. با باور نویسنده این مطلب ممکن این پاسخهای حکومت پاکستان ناشی از امین تغییرات می باشد. سرنوشت همچنان به نقل از مقامهای افغان نوشته است که در این اواخر پاکستان تلاش می کند به گونه صادقانه در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. اما روزنامه در یک بخش دیگر از این مطلب اقدامات پاکستان را به دیده شک می نگرد و نوشته است که تمام کارهایی که تاکنون از سوی این کشور انجام شده سمبولیک می باشد. سرنوشت همچنان نگاشته است که اگر پاکستان به گونه صادقانه در تلاش های صلح افغانستان همکاری میکرد، پس چرا ملا برادر را از زندان رها نکرده است؟ به نوشته روزنامه ممکن پاکستان با این کارش تلاش ها را به هدف ناکام ساختن پروسه قطر آغاز کرده باشد. و روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است، آیا پاکستان در سیاستش تغییر به میان آورده و یا اینکه از تظاهر کار میگیرد؟
و در مطبوعات معتبر غربی هم مطالب و مقاله های در مورد افغانستان به چشم می خورند. از مصطفی صدیقی بیشتر بشنویم.
روزنامه گاردین مقاله نوشته است زیر عنوان پاکستان در مورد برقراری صلح در افغانستان به جای حرف عمل می کند. روزنامه نوشته که هنا روانیکر وزیر خارجه پاکستان از یک زمان طولانی به این طرف گفته که از هر راه ممکن به شمول آزاد ساختن زندانیان طالبان کمک می کند تا طالبان به میز مذاکره حاضر شوند. اما با توجه به سابقه پاکستان در خصوص برخورد آن با پروسه صلح افغانستان، یک تعداد زیاد از ناظران و مردم در مورد صداقت حرفای خانم کر شک دارند. به نوشته روزنامه برخی از تحلیلگران به این باورند که پاکستان از طالبان به طور مخفیانه حمایت میکند و از این گروه در مقابل نفوذ هند در افغانستان استفاده میکند، اما حکومت پاکستان این ادعا را رد کرده است. روزنامه گاردین نوشته که وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر روز جمعه زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به اسلام آباد سند همکاری های دراز مدت استراتژیک را هم پیشنهاد کرد. به باور گاردین امضا شدن چنین یک سند میان افغانستان و پاکستان یک مسئله بسیار پیچیده است، زیرا مردم در افغانستان هنوز هم از پاکستان بعدشان می آید. روزنامه دیلی تلگراف به موضوع دستگیری یک صراف افغان پرداخته که گفته می شود میلیون ها دلار را به طالبان انتقال می داد. به نوشته روزنامه این صراف افغان متهم است که با استفاده از شبکه دکان های خود میلیون ها دلار را به شورشان طالبان که علیه نیروهای بریتانیایی در هلمند می جنگند انتقال می داد. به نوشته روزنامه او در جنوب افغانستان دستگیر شد. نام این صراف حاجی محمد قاسم است و دیلی تلگراف میگوید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا او را متهم کرده، گفته است که حاجی قاسم مبالغ قابل ملاحظه ای را به یک قومندان طالبان که رهبری عملیات ها را در هلمند به عهده دارد انتقال میداد. به نوشته دیلی تلگراف حاجی محمد قاسم همچنان متهم است که مقدارهای زیادی از سلاح و مهمات را برای شورشان در هلمند قاچاق می‌کرد. در ادامه این مقاله آمده است که سازمان ملل متحد و وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته اعلان کردند که قاسم با شرکت تجارتیش را همراه با یک معاونش در فهرست تعزیراتشان درج کردند. ائتلاف برهبری ناتو گفته است که حاجی قاسم در جریان یک عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان دستگیر شده است. صرافان در کندهار گفتند که او از داخل دکانش در ماه اکتبر بیرون برده شده بود. دیلی تلگراف میگوید که این اقدام بیانگر تلاش‌های جاری به هدف مختل ساختن شبکه تمویل طالبان است. روزنامه نوشته است که طالبان غالباً از گرفتن مالیه از مردم محل، تجارت مواد مخدر و دریافت پول از تمویل کنندگان از خلیج خودشان را تمویل می کنند. اما تحلیلگران در این مورد که کدام منبع بزرگترین منبع درآمد طالبان را تشکیل می دهد اختلاف نظر دارند. دیلی تلگراف نوشته است که پول عمدتاً از طریق سیستم حواله انتقال داده می شود که در بسیاری از کشورهای آسیایی به شمول افغانستان و پاکستان مروج است.
نمایشگاه و بازار صنایع دستی زنان افغان به روز شنبه در مرکز نیروهای آیسف در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه که فروشنده های آن زنان و اطفال بودند، میگویند با فروش تولیداتشان در چنین مراکز می توانند اقتصادشان را رشد بدهند. این نمایشگاه یک روزه از سوی دو زن افغان راه اندازی شده بود که در آن در حدود 50 تن از زنان افغان صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند. فریبا واحدی به همین نمایشگاه رفته و از آنجا گزارش را تهیه کرده است.
مرکز نظامی آیساف در کابل میزبان نمایشگاه صنایع دستی زنان افغانستان است. مرکزی که همیشه در آن از جنگ و مسائل نظامی حرف زده می شود، این بار ده ها زن را در خود جا داده و این زنان اجناس ساخت دستشان را به فروش می رسانند. هنگامی که به نمایشگاه داخل شدم، نگاهم به خانم افتاد که در گوشه مصروف فروش شال بود. از وی پرسیدم که چگونه پیشه فروشندگی را انتخاب کرده است. این خانم که شهناز نام دارد، برایم گفت که فقر و تنگدستی سبب شده تا وی به این کار رو بیاورد. وی در ادامه حرفایش گفت که قبلا در یک خیمه زندگی میکرد و وضعیت اقتصادیش در حالت خوب قرار نداشت، اما از طریق فروش صنایع دستی توانست است خیمه را به خانه سقفدار مبدل نماید.
ما تانستیم که سرنوشت اولاد خودم تعیین کنم، یعنی از قرضان بسیار خلاص شدیم. تانستیم که نیم پیسه یک زمینی که در منطقه دیسرد ما بر خود گرفتیم، از می برکت از بازار ما بر خود جای گرفتیم. از می برکت من جدی که آمدیم صنایع دستی کالا آوردیم، یا سربکسی آوردیم، یا چادر آوردیم، یا سرتختی دیگه. نظیر دو بزن نظیر دو بزن دیگه، سرنوشت زندگی را خوب کردیم. به اصطلاح هر وقت احتیاج بنده بودیم، شوهرم کار کردن نمیتونست، اقتصاد زندگی هم خوب نبود. که یک وقتی تو وقت بود فارد خدا که شو ما گشنه خوشتیم، طفلی خدا گشنه خو دادیم.
خانم شهناز میگوید که قبلا به دلیل فقر زیاد اطفال وی از رفتن به مکتب محروم شده بود، اما حالا وی توانسته از پولی که از این طریق به دست می آورد اطفال خود را به مکتب روان کند. تنها شهناز نیست که با کار کردن شرایط اقتصادی زندگیش را تغییر داده است، بلکه به مانند وی چندین زن دیگر نیز توانستند فقر و تنگدستی را از زندگیشان دور سازند. این نمایشگاه از سوی دو خانم افغان برانداخته شده است. استوره جلال یکی از این دو خانم به روز شنبه هنگام صحبت با خبرنگاران گفت که زنان و اطفال که در روی سرک فروشندگی می کردند آنان را جمع کرده و شامل این بازار ساختند.
یگان خانمای ماست که ما در روی سرک دیدیم که فرزندش را نه و یاد کوچیم را
خانم ها در روی سرک می آمدن مفروختن. اونوارا ما گفتیم که بیاین امرای ما اشتراک کنن. طفلای خورده ما از روی سرک جمع کردیم که دیگه گفتیم شان که فرزند در روی سرک نباشن، برن درس بخوانن. ما 6 هفته یا 7 هفته که ما بازار می داشته باشیم به بیسای امریکایی شما را امرای خود می خواهیم. زیاد خانم های است که یا بیوستن یا شوهرایشان که مشکلات دارن که خودشان کار کردن نمی تونن، خانم های است که خودشان صنایع دستی خودشان می کنن می فروشن.
خانم استوری می گوید که نمایشگاه را ماه 6 یا 7 بار در مراکز نظامی خارجی برامی اندازند. به گفته ای وی تا حالا توانستن که 800 زن و کودک افغان را شاملین بازار سازند. من هم در این نمایشگاه یا بازار زنانه به مانند دیگر مشتری ها قدم می زدم تا چیزی برایم بخرم، اما متوجه یک دخترک خردسال شدم که مصروف فروشندگی بود. این دخترک نام خود را فاطمه گفت و 10 سال عمر داشت. از او پرسیدم که چرا در این سن خرد فروشندگی می کند و با زبان کودکانش گفت زیرا من یگانه نانآور خانه ما هستم.
چادر مفروشم، زن مفروشم، دفعه یک دفعه میاییم باز بیشه $40 هم $50 هم من خرج خانه پیدا کنم چادرهای با مفروشم و مادر پدرم خوبه. دانه یک و نیم ست دو ست دو نیم ست از بازار بخری باز دانه $10 $5 مفروشیم.
از چند سال به این سو نمایشگاه های زیاد صنایع دستی زنان در داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته شده است. زنانی که در این نمایشگاه اجناسشان را به فروش می رسانند می گویند با استفاده از راه اندازی چنین نمایشگاه ها و بازارها آنان توانستند که خودکفا شوند و مشکلات اقتصادیشان را حل سازند.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نیروهای ISAF میگویند که 25 تن از طالبان مسلح در درگیری امروز ساحه میدان هوایی شهر جلال آباد کشته و زخمی شدند. حسیب الله سخنگوی نیروها در زون شرق افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از محافظین نیروها نیز در این جریان کشته شده است. شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید کنفرانس مشترک علمای این کشور با پاکستان میتواند در حل بحران فعلی افغانستان کمک کند. عالمی بلخی معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان مخالفین مسلح دولت افغانستان بعض گروهای وجود دارند که میخواهند از جنگ ها دست بکشند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 3 شورشی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. شاهد علی یک مقام ارشد پاکستانی میگوید در نتیجه این حمله یک جنگجوی یمنی و 2 تن دیگر کشته شدند. ده‌ها هزار تن از حامیان رئیس جمهور مصر دیروز در آن کشور دست به تظاهرات زدند. آنها در حالی که تصاویر محمد مرسی را با خود حمل می‌کردند، شعار می‌دادند که از اعلان اخیر رئیس جمهور مصر به خاطر دادن صلاحیت‌های بیشتر به خودش حمایت می‌کنند. و صدر اعظم عراق از خطر تنش‌های نژادی در آن کشور هشدار داده است. نوری المالکی دیروز زمان در این مورد سخن گفت که مذاکرات در مورد کاهش تنش میان کردها و عرب‌ها در شمال این کشور به نتیجه نرسید.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی تان. تا این لحظات یک گزارش در مورد سوریه داریم و سپس هم برنامه های هفته‌وار ما. جت‌های جنگی حکومت سوریه دیروز منطقه تحت کنترل شورشیان مخالف رژیم را بمباران کردند. ناظرین حقوق بشر سوریه که از مخالفین رژیم حمایت میکنند به خبرگزاری رویترز گفتند تیاره‌های جنگی حکومت سوریه دیروز 2 منطقه را در حومه شهر دمشق بمباران کردند. غفور ملک‌زاده متین جزئیات بیشتر در این مورد.
تیاره‌های جت رژیم بشار اسد به روز شنبه ساعات تحت کنترل مخالفین رژیم را مورد حمله قرار دادند. ناظرین حقوق بشر سوریه مربوط به مخالفین رژیم گفتند تیارات مناطق کفرسوسه و داریا را در اطراف شهر دمشق بمباران کردند، اما مخالفین رژیم مناطق شمال شرق و جنوب غرب پایتخت را در اختیار دارند. ناظرین میگویند اردوی رژیم اسد تلاش دارد تا ساعات اطراف دمشق را از کنترل مخالفین بیرون کند. به اساس گزارش ها برخوردها میان نیروهای حکومت سوریه و مخالفین از روز پنجشنبه به این طرف در ناحیه نزدیک به عقربه و بابیلا در حومه جنوب شرقی دمشق که به میدان هوایی بین المللی منتهی میگردد ادامه دارد و این امر باعث شده تا پرواز طیارات خط هوایی مصر و امارات به تعویق بیفتد.
از تحولات تازه سوریه شنیدین. تشکر از همراهیتان. حالا هم نوبت میرسه به برنامه های هفته‌وار. مربای مرش تا دقایق بعد، حالا در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like افغان food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در این برنامه در مورد رباب، یکی از آلات موسیقی افغانی، معلومات را تقدیم میکنیم که در همین تازگی ها یکی از هنرمندان افغان ابتکاراتی به خرج داده و در آن بعض تغییرات را رونما ساخته است. شنونده های عزیز، رباب یک آله موسیقی تاری است که در موسیقی افغانی استفاده می شود. رباب بیضوی شکل بوده و گلوی آن کوتاه است. کاسه رباب با پوست باز پوشیده شده و طول آن به گفته رباب سازان حدود نیم الی یک متر می باشد و در مورد نام رباب تعبیرهای مختلف وجود دارد. در برنامه کنونی مصاحبه را با قاسم رامشگر، هنرمند افغان، درباره رباب و تغییراتی که به آن آورده شده است انجام داده ایم. امید است مورد علاقه تان قرار بگیرد. آقای قاسم رامشگر، حال بفرمایین در مورد رباب و ابتکاراتی که به رباب وارد کردیده معلومات بتین که آیا شما ای تغییرات را آوردین یا کسی دیگه؟
غلط فهمی نشه، تغییرات ما در رباب ناوردیم. تغییرات خاله جان ارمان نظر به ضرورت شخصی خود که داشت، نظر به گفته خودش، یک تار اضافه کرده، از تار کتتار یا تار دبل پایین‌تر یک تار دیگه که 4 نوت پایین‌تر از او سر میشه، او تار اضافه کرده و بر روی سینه رباب پرده‌ای اضافه کرده که تقریباً 15 یا 17 پرده اضافی تا پایان. یعنی سابق اگر رباب 4 پرده داشت و استاد که رباب باید میناخت باید بسیار مهارت داشت که بدون پرده در روی سینه رباب سرا را تخمین کنه و به سر بنوازه. حالا آسانتر به خاطر شده که پرده ها است و بر روی پرده میتونه که می هر 4 تار تا تقریبا پایانای رباب بنوازه و این یک کار است که بر سهولت جور کرده. مگر من علاقمند رباب هستم و من هستم کسی که تقریبا اضافه تر از 30 سال از گیتار مینوازم. من زمانی که این رباب پیش من رسید، من بسیار خود راحت است کردم. ربابی که پیش من است همین رباب نو است، من برتون مینوازم. خاله جان ارمان برالاوی که این کارا را کرده در قسمت رباب، متد 5 ساله برای یاد گرفتن رباب، یعنی رباب افغانی را گرفته معیاری ساخته و بر از این متد ساخته کتاب ساخته. 5 دانه کتاب است. ما زمانی که را دیدم بسیار علاقمند بشدم که من باید رباب را باید شروع کنم.
رباب چند وقت قبل هم در او بعض تغییرات آمده بود. آیا تو میشده یک آلی موسیقی بعض ابتکارات را که مثلا در ذهن یک هنرمند میای تغییرات بیاره؟
کسی که تغییرات میاره در یک آلی موسیقی، مثلا یک کسی که اگر یک سال یا دو سال یا سه سال یک آلی موسیقی رو مینوازه و بیای بگوی که اینمی آلی که هزاران سال اینمی ملت اینمی منطقه نواخته شده، بگوی اینیش غلط است. ای صلاحیت هر کس نداره. خالد ارمان کسی است که اضافه تر از 15 سال است که رسما رباب مینوازه و در ارکسترهای بسیار مشهور دنیا هم رای ارکسترها رباب با کمانچه نواخته، دلربا می نوازه و پروفشنل می نوازه، مسلکی می نوازه. او فقط به خاطر کامل شدن امیاله موسیقی او را ساخته.
میشه که در مورد خود امیاله موسیقی رباب بر ما معلومات بتین بر شنوندای عزیز که رباب چگونه یک آله موسیقی است، از چی ساخته شده، در مورد ساختارش معلومات بتین؟
بله، رباب یک آله اصیل موسیقی افغانی است، از موسیقی پشتو است، اصلا از چوب توت ساخته میشه. اصلا سه تار ملودی داره، باز دو تار به نام شاتار میگه که این تارا در خود کرچ و آواز پنجم به کرچ سر میشه که در پالی موازی با تارای ملودی موقعیت داره و در پالی ازو معمولا 14 یا 15 تار بجگی داره. این تارای بجگی در سرهای هر راک سر میشه و آخرین تار بجگی که کوتاست این در خود کرچ موانگ سر میشه.
آقای رامشگر، شما در قسمت نام رباب
که بعضا رباب میگن و بعضا رباب میگن روح بابا میگن. میشه که بگوین که چطور و چی معنا میده، از چی گرفته شده؟
خوشبختانه میلزه دوستای عزیز استاد گلالم آمدن همیجا شیشتن، ما فکر میکنم اگر استاد در قسمت اگر معلومات بده بسیار جالبتر خواهد بود.
پس زحمت میتیم استاد گلالم یکن از رباب نوازان افغان که در کنار ما شیشتن، از اونا در مورد نام رباب پرسان میکنیم که چی میگن.
رباب بسیار ساز تاریخی افغان است، یکی رباب یکی دول، و رباب اتربت که پیر شهباز قلندر رباب میزد که مورد پیر شهباز باب از غزنی ایسا رباب میزد آواز نمیداد، هزار چوب سخته بود. وقتی یک روزی می آیم مبارک زیر توتی درخت میشینه، توتم پخته است که گنجش میشینم، توت میرزه زمین درخت زیر درخت یم توت دید که بیره یک انتیان کری توت که خورد توت شیرین بود، توت بیدانه او والا گوده کدام تاثیر است. بعد از خیستم این ربابا از چوب توت بیدانه که سخت آواز داد، گفت اینه روح باب شیرین شد، نه آواز شیرین لازمی برای بعد از اینمی علای موسیقی ماندم دبالم دم.
هم از آقای رامشگر پرسان میکنیم در مورد آلی موسیقی رباب، چطور در چگونه موسیقی زیادتر استفاده میشه، مثلا در کدام نوع موسیقی در افغانستان زیادتر کاربرد داره؟
شکل نواختن رباب خو معمول است که به شکل تکنوازی استفاده میشه و در چوکات ارکستر هم چون که اولین دفعه در ارکستر 38 نفری رادیو افغانستان که در سال 1349 ارکستر جور شد رهبریش استاد سرمست میکرد، استاد محمد عمر و استادای دیگه بودن که رباب مینواختن. در دستای موسیقی محلی یا معمول از موسیقی لوگری بسیار معمول است رباب، یکی از آلات بسیار مهم و عمده دسته موسیقی لوگری، دسته موسیقی شمالی رباب است و رباب امرای آلات موسیقی اروپایی هم استفاده میشه، هنرمندای معاصر اکثرا از رباب استفاده میکنن.
و یک چیز دیگه ای که ما میبینیم که آلی موسیقی رباب در طریق چشتی هم استفاده شده، چطور در این مورد میشه شما چیز بگوین؟
زمانی که یک نوازنده یک آلی موسیقی را اگر حرفه‌ای اگر مسلکی می نوازه، او میتونه بسیار ساده او را آشتی بده در هر سبک موسیقی و در سبک موسیقی مدیه سرایی یا موسیقی چشتیه رباب یک جزء لاینفک ارکستر قولی است.
شما که به موسیقی رباب رو آوردین، میشه بگوین که کدام نغمات زیادتر دوست دارین و در رباب می نوازین امو نغمات؟
متدای برای رباب خالجان آرمان جور کرده، ما میخوایم اینی متدا را یک مرور کنم و بعدن برای شاگردا درس بتم راهنمایی کنم رباب. ما در اون سطح میخوایم کار کنم، یعنی سطح پروفشنال رباب.
شما از شاگردا یاد کردین، یعنی در جایی هست که شما درس میدین در مورد امی آلی موسیقی رباب؟
پانتون کابل است که رشته رباب بسیار به شکل خوب تدریس میشه و در اینستیتوت موسیقی هم رشته رباب است که امی متدایی که جور شده امی متدا بخیر در اینستیتوت موسیقی قابل اجرا خواهد بود.
بدون از پانتون مثلا از جایی که شما نام بردین اتو کورسای دیگه ایجاد شده که اونا بیاین رباب بیاموزن؟
از کورس های بسیار خوب است، منتها موسیقی افغانی معمول رقم که سینه بسینه یا سیستم استاد شاگرد درس داده میشه، مردم هست که درس میتن، سیستم که از طریق نوت نوتشن به امللی سیستم هنوز معمول نشده که انقریب بخیر شروع میشه.
میشه شما بگوین که کدام استادا زیادتر رباب نواختند افغانستان و کدام پارچه را دوست دارین که امور بر شنونده های عزیز شما خودتان بنوازین؟
ما بسیار علاقمند کارهای خود استاد بزرگوار استاد محمد مرستم دگه یک از دگه ایسای بود و در قسمت رباب پشتو ما کارای مرحوم جلیانی را بسیار خوش دارم، پسر استاد نبی گل بود.
خودتون کدام نغمات علاقه دارین که بنوازین؟
آهنگای محلی را بسیار خوش دارم و سبک موسیقی پشتو را زیاد خوش دارم که در رباب بود.
آقای رامشگر، ما شما را گاهی با استاد آرمان هنرمند سابقه دار کشور در بعض برنامه ها یک جا دیدیم که داور بودین. آیا با استاد کدام قرابت هم دارین یا ای که تنها موضوع استادی و شاگردی در میان است؟
استاد مستقیم ما در قسمت موسیقی استاد آرمان است، یعنی ما گیتار پیشان یاد گرفتیم، خب قرابت قومی هم نداریم مگر استادم است که یعنی باد پدر جای بسیار والا بر ما داره.
خب از شما یک جهان تشکر. Thank you.
عیسی قادری یک تن از رباب سازان افغان که این کسب را از پدر به میراث برده است در مورد ربابی که در این اواخر تغییرات در آن صورت گرفته است معلومات داده و از ربابهای قبلی نیز یادآور شده میگوید.
تقریبا 50 سال پیش پدرم جمعه خان نام داشت همی کار میکرد، پدر کلانم رباب سازی میکرد. 220 سال 210 سال میشه و ای اختراع که از بچه آقای ارمان است، خاله جان نام داره، او اختراع کرده که آمد برای پیش ما امیر ساختم برشان. به ظرف یک ماه ساختم شان، تفاوت همی سینه از این جدا میشد و تا سر پست پرده بسته میشه و چهار تار داره. دیگر رو بابا سه تار داره، اما این سه چهار تار داره. بالا شده صدایش به خاطر که یک سبدک بالا شد، یک تار بالا شده. ایره 20 هزار به اندازه 22 میگیم که جمله رو بابا از کلاسیک زده میشه. دیگر در رو بابای خود ما همی تغییرات آوردیم که پیش دو تاره بود، حال یک تار است. دو تار جلو مفتاد، دو تار میانه مفتاد، یک تارم کته بود. حال یک تار کته است، یک تار میانه است، یک تارم جلو است.
عتیق الله یک تن از رباب نوازان سابقه دار رادیو افغانستان است. وی در مورد رباب های سابقه چنین معلومات داده و پارچه محلی را با رباب می نوازد.
رباب که است 50 سال 60 سال پیش از این رباب است که نواوری دهی نداره. مسابقه چه ساختمان سابقه است. کلاسیک هم من نواخته میشه، باز در زنی محلی هم میشه، خواندن های پشتوی در غزل هم است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. بقیه روزتان خوش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. اینه بخیر، فصل زمستانم آیستا آیستا شروع شد و شما دیگه احتیاط کنین که خنک نخورین و مریض نشین.
بله، که کار دکترها جور نشه که نسخه داده و گفته بره که برو 5 روز باد بیا، برو 10 روز باد بیا، و از شما خدای نخواسته گاو شیری جور نکنه
و هر قدر دواش خورده برین و جور نشین. خب روی خودت دور میتیم طرف مطالب برنامه و در شروع یک دو اطلاعیه را مشنویم.
خوب است، مشنویم.
سلام، توجه کنین الان به دو اطلاعیه که همی اکنون به دست ما رسیده. اول توجه کنین به اطلاعیه چروالی کابل. از این که پرسنل چرواله در جمع‌آوری کثافات در شهر عاجز مانده، چرواله کابل به این وسیله از تمام گاوداران و مالداران تقاضا میکند که در قسمت پاکاری کثافات در کثافت‌دانی‌ها با پرسنل چرواله همکاری کنند لطفاً، و رمه‌هایشان را به پارک‌ها و جاهای سبز نه بلکه به کثافت‌دانی‌ها برده تا از زیاد کثافات در کثافت‌دانی‌ها جلوگیری شود. چرواله کابل پیش از ایشان ابراز تشکر و قدردانی میکند. کثافات دانی از ما، پاک کردن کثافات توسط گوسفندان و گاوان از شما. و و این هم اطلاعی ریاست پلان و استراتژی وزارت شاگرد پروری. ریاست پلان و استراتژی وزارت شاگرد پروری در نظر دارد تا بحث‌های سکرتاریت، مدیریت اداری و محاسبه، مدیریت ترانسپورت، برد مسلکی و سی بست ماموریت این ریاست را بر رقابت آزاد بگذارد. بنان از دوستان و اقارب وزیر صاحب، معین صاحب و معاون صاحبان وزارت تقاضا به عمل می آید که هرچی زودتر به دفتر ایشان با دو قطع عکس و فوتوکاپی تذکره تشریف بیاورند. آمدن از شما، مقرر کردن از ما. ادلایه ها پایان شد.
شنونده های عزیز، تعدادی از کارشناسان پیش عالی جناب رفتن و یک جلسه را برگزار کردن.
بیاین بشنویم که در جلسه چی میگن و چی تصمیم میگیرن.
او بیادر، خیرت باشه که عالی جناب کل ما را دعوت کرده.
خیرتی ساعتمن همراه ما مشوره میکنه.
مشوره چی میکنه ها بیادر؟
مشوره درباره اوضاع کشور ما. خب کل ما کارشناسایی هستیم که هر شب تلویزیونا را بند نندازیم. نه وی
خاموش خاموش کن آمد.
سلام علیکم. و علیکم. بفرمایین بشینین. بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت بنده را پذیرفتین. ای کارشناسای عزیز، امروز شما را به خاطر اینجا خواستیم که با هم یک دقیقه گپ بزنیم تا بعضی از سوء تفاهمایی که بین ما هست دور شوه. تا جایی که بنده رسانه ها را تعقیب میکنم، شما کارشناسان پایتان را لج کردین که نظام را تخریب کنین و همیشه علیه نظام گپ بزنین. یک روز نشد که یک گپ مثبت بزنین، همیشه گپ منفی میزنین. چرا؟
صاحب اگه اجازهتون باشه بنده یک چند کلمه گپ دارم.
بفرمایین، راحت صحبت کنین. هر کسی که چیزی یادش میایه بدون کدام مشکل گپ خودا بگویه.
صاحب ما که انتقاد میکنیم و همیش میگیم که دولت ناکار است، خود دلیل داریم. این دولت سراپا با فساد غرق است، از مامور گرفته تا مدیر و رئیس و معین و وزیر. این رقم دولت پر از فساد در تاریخ کشور اصلا وجود نداشته. دیگه ما چه قسم گپ مثبت بزنیم؟ خب کل چیز به طرف منفی روان است. صحبیه دارو
کارشناس نمبر دو، خودت بخیلم چیزی میخوایی بگویی؟
بله سب. شما چطور از ما تقاضا میکنین که در باره این نظام مثبت فکر کنیم؟ داولی که هم یه طرف چور جریان داره. زمین ها را زورمند ها که در دولت هستن غصب میکنن، بلبل بانگ دوزی کردن، حق مردم خوردن. دیگه اینا را ما چطور از این تو یک نظام طرفداری کنیم؟
والا سای بیدامه گفته های بیادر، باید عرض کنم که تحلیل من این است که آینده مردم و کشور بسیار تاریک است و فساد داره ریشه دولت خشک میکنه و باید در برابر فساد اداری که یک میکروب است مبارزه جدی شوه. کسایی که جنایتکار هستند باید از چوکی هایشون برکنار و محکمه شوند تا عدالت خود به خود جای بی عدالتی رو بگیره. صاحب
عالی جناب، اگه می رقم ما گفته بریم و شما سر تکان بدین، خو کار ساخته نیست و نمیشه و هیچ دردی را درمان نمیکنه. باید از خود جدیت به خرج بتین و از خواب غفلت بیدار شوین. یک ذره درباره مردم فکر کنین و از گپ کده بیشتر عمل داشته باشین. ما آنچه را که حقیقت داشت بیان کردیم، دیگهش خودتان میفهمین و بس.
تشکر، زنده باشین که مرا متوجه ساختین که فساد داره ریشه دولت خشک میکنه. بمی خاطر میخوایم براتان بگویم که بنده یک تصمیم بسیار خوب گرفتیم.
بسیار خوب است؟ چی تصمیم است صاحب؟
بنده در پالوی دیگه کارا تصمیم گرفتیم که بر تمام کارشناسانی که تمامشان سرمایه معنوی سرزمین هستن ماش تعیین کنم.
چی صاحب؟ ماش تعیین میکنین؟
بله، ماش تعیین میکنم.
اما نگفتین صاحب که مای چند؟
ما 1400 دلار که تا شما برای من مشوره بدین که من چی کنم تا ایستا ایستا دولت قوی بسازیم و همه چیزا به طرف مثبت سوق بدیم. بله
صاحب، کی گفته که دولت ضعیف است؟ این بنده شخصا اعتراف میکنم که ایوار دولت قوی در تاریخ کشور نبوده. و کی میگه که همه چیز به طرف منفی روان است؟ تمام کارا به طرف مثبت روان است. او بیدر نمیبینین؟
راست میگه صاحب. کی میگه که چور جریان داره؟ اگه زمین ها را مسئولین گرفتن، خوب بر مردم شرک ساختن، سرپناه جور کردن، ای خود چور نشد صاحب. باز کی میگه که بلبل بانک دوزی کردن؟ اونه بلبل بانک در جایش قرار داره؟ ای گپا کلش دروغه صاحب.
والا صاحب، تا جایی که من تحلیل میکنم کشور داره به طرف یک آینده درخشان به پیش میره.
راست میگه.
کی میگه فساد ریشه دولت خوش کده صاحب؟ دولت ریشه فساد از بیخ و بن کنده.
100%.
و کسایی که در دولت هستن تمامشان انسانهای شریف هستن. کی میگه که جنایتکار هستن صاحب؟
راست میگه.
خیلی ببینین، آباد باشین.
ای صاحب، بعضی وقتا کلشور دادن و مزار درد درمان میکنه. او کی میگه که شما در خواب غفلت هستین؟ شما صاحب مثل سرباز پیش خانه ما، اما تو بیدار و سرحال هستین که هیچ فکر نمیکنم و همیشه فردی بودین که از گپ کده عمل داشتین. ما صاحب از شما دولتداری خوب و درسته یاد گرفتیم، باور کنیم.
بسیار زیاد تشکر، شما مهربان هستین. من میفهم که قرار خوبی در وجود ما و دولتم نیست. این تمام خوبی از دلار است که برتان وعده کردیم که ما با ما میتم. بله
چیزی؟
شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از سرنوشت یک نقاش با خبر شویم.
نقاش چی شده قندی گل؟
اینه بشنو، خودت میفهمی.
از پدر کلانم شنیده بودم که میگفت هنرمند هر جا رود قدر بیند، بالا نشیند، به هنر سختی بیند و لقمه چیند. همیشه این نصیحت پدر کلانم در گوشم بود و از وقتی که دست راست و چپ ما شناختم همیشه دنبالی بودم که باید هنرمند باشم و به خاطر رسیدن به این هدف کوشش های زیاد کردم تا ای که در یکی از رشته های هنر یعنی نقاشی مهارت پیدا کردم. اما در کشوری که ما زندگی میکنیم قدر هنر و هنرمند کسی نمیدانه. یکی از خاطرات خود براتان قصه میکنم که در زندگی خودم اتفاق افتاده، امید است که با دقت بشنوین. پس از ذکر از رشته نقاشی فاکولته هنرها فارغ شدم، رفتم که در مسئولیت خانه فرهنگ و پیران شامل وظیفه شوم. وقتی اوجا رفتم هزار بهانه را پیش روی ماندن که ما چون بس نداریم، آل عصر کمپیوتر است و مسلک خودت به درد ما نمیخوره و غیره. خلاصه برم کار ندادن چون از طرف کسی معرفی نشده بودم و نه کسی را میشناختم که مرا در وزارت چخ میکرد. قصه کوتاه با خود فکر کردم و گفتم که من یک هنرمند هستم و از رای هنرم میتونم کار کنم و به می منظور تصمیم گرفتم که خودم نقاشی میکنم و او را به فروش میرسانم و از این طریق قاید خوب به دست میارم. رفتم تا وسایل نقاشی خود خریداری کنم. از یکی از دوستانم مبلغ 5000 افغانی پول قرض گرفتم و با او پول 500 افغانی را تکه خریدم، 300 افغانی را برس نقاشی و مویک خریدم، 1400 افغانی را رنگ خریدم و شروع کردم به نقاشی. شما را چی درد سر بتم؟ پس از 3 روز دانستم یک تابلوی بسیار زیبا و قشنگه که یک کبوتر سپید صلح بود و بالای تفنگ شیشته بود نقاشی کنم و تابلو را در دکان یکی از دوستان که کار فروش تابلو را میکرد ماندم تا به فروش برسه. تابلوی را که من نقاشی کرده بودم 2500 افغانی برم تمام شده بود. خلاصه پس از چند روز سر به دکان رفیقم زدم و خواستم بفهم که تابلوی ما فروخته شده یا نه. وقتی به دکان رفتم دیدم که تابلویم تا هنوز در جایش است و کمی خاکم بالای شیشته. از رفیقم پرسان کردم که تابلویم فروخته نشد. رفیقم گفت ولو بیادر مردم در خانه 300-400 افغانی خریدار هستن زیاد نی. وقتی امرایشانم دوام میکنم میگن این خود دانه کوگنار نیست که قرضش داشته باشه، تابلوی که از دکان ببر بیادر که خرابش نکنه، خاک ما گمش کو.
با دل ناامید تابلو را گرفته و از دکان خارج شدم و با خود گفتم زمانه تغییر کرده و چیزی که پدر کلان میگفت در شرایط امروزی صدق نمیکنه و هنر و هنرمند در این کشور کسی قدر نمیته و جای نداره و به جایی که بگویم هنرمند هر جا رود قدر بیند بالا نشیند، به هنر سختی بیند و لقمه چیند، باید گفت که به هنر هر جا رود قدر بیند بالا نشیند، هنرمند سختی بیند و لقمه چیند.
این مربای مرچک نوش جان کردین مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیق بشردوز او را ریزه کرده بود،
راتب ندیم او را ششته بود
و شاه محمد نوران دیگدال چلان کرده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزها را تیار کرده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.